سخنهای کهن، آن زادگاه این زبان ناو اجداد و نیاکانت. تو از تهران، من از کابل، تو از سیستان، من از زابل، تو از مشهد ز غزنی و حریبایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دست حوادث در سر من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره‌ای در خانه خورشید گسترده است گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربداری در رگانم رخش می رانند. مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد و آمویی میان سینه هم پیوسته در فریاد و جریان است و در چین جبین مادرم روح فرانک می تود، از روی و از مویش فروهر می تراود، مهر می بارد. و سام و زال، سام و رستم و سهراب و آرش را، من و این پاکیشان کمانکش را، به قول رازهای سینه تاریخ پیوندیست دیرینه. نگاه هم کن، نه با توهین و با تحقیر و با تصدیر، نگاه هم کن، نگاهت گر پذیرت برگ سیمایم، زبو مسلم و سیس و بو مقنع صورتی دارد. درست امروز شرح داستان و داستان با توست، و اما استخوان قهرمان داستان با من. تو گر نامی نشانم من، تنت را روح و جانم من، من ایرانم، خراسان در تن من می تپد، پیوسته در رگهای من جاریست، بشناسم. بنی آدم گر از یک گوهرن، ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود هم زبان، من هم از ایرانم.
در خدمت شما هستیم با نشست تأملی درباره ایران به مناسبت انتشار جشنامه فیلسوف سیاست استاد سید جواد طباطبایی. از عنوان در واقع این نشست برمیاد، این نشست دغدغه ایران رو داره به معنای واقعی و تلاش میکنه تا در حوزه نظر به مفهوم ایران بپردازه. البته در گذر از نشست نگاهی هم خواهیم داشت به دو کتابی که به تازگی از سوی نشر فلات با عنوان فیلسوف سیاست به فلسفه و سیاست منتشر شده نگاهی هم به اون دو کتاب خواهیم داشت. عرض میکنم خدمتتون که این نشست به همت نشر فلات، خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشریه سیاستنامه و انجمن علوم سیاسی ایران برگزار میشه. امیدوارم که تا پایان این نشست با ما همراه باشید. در ابتدای در واقع نشست و برای آغاز بحث میخوام دعوت کنم از استاد محترم دانشگاه تهران جناب آقای حکمت الله مولا صالحی تا در خدمتشون باشیم. تشکرشون بفرمایید.
سیاستی جرفکار از ایران شهر میهنمان را پاس بداریم زحمات معلم بزرگی را که سرمایه عمر و اندیشه‌شان را برای عزت و اقتدار و اعتبار و وحدت ملی ایران شهر ما هزینه کردن. موضوع سخن من قلندر دو اقلیم هست و قلندر دو اقلیم استاد طباطبایی است و توضیح خواهم داد چرا این موضوع انتخاب کردم. ابتدای صدراعظم های قاجار پرویز افشاری آمده از روزی روزها از دولت ایران، دولت وقت ایران، محمد شاه قاجار اصد رنزمش خواستن بخشهایی از دریای خزر یا کاسپیان رو به اونها به روزها واگذار کنن. حاجی میرزا آقاسی صدراعظم وقت در جواب روزها این جمله رو گفتن: ما کام شیرین دوست را با مشتی آب چون تلق نمی کنیم، کام دوست و همسایه‌ای که اون قراردادهای سنگین رو بر ما تحمیل کرد و اون همه جغرافیای ایران از کف رفت، ولی صدراعظم اون رو دوست می دونه و با آب شور دریای خزر نمیخواد کام روسا رو ترک بکنه. این صدراعظم ها همیشه هستن. وقتی نمیدانی در کجای تاریخ ایستاده ای، وقتی اراده و عزم و بیداری و آگاهی لازم در تو نیست که بدانی متعلق به چه تاریخ، چه فرهنگی هستی، ریشه های تو در کجاست، به قبل و به قبله و کعبه کدام ارزش ها و کدام سنت و میراث روی و رجوع داری. وقتی نمیدونی در چه عصری زندگی میکنی، با چه عالمی معاصری، هر جا که میخواهی باش، هر کی میخواهی باش، خواب آلوده و خواب گرد. خطرناک، هم برای ملت خود، هم برای خود، چون نمیدونی در کجای تاریخ ایستاده ای، چون خواب‌آلوده ای و خوابگرد، و نمیدونی چه اتفاقاتی در عصر تو افتاده. نمیفهمی که خود کی هستی اصلا، نهاییتی، دم سعادتی، هیچ چیز برای تو معنا نداره. در تاریخ بارها و بارها تجربه کرده ایم که باده های نو، باده های اندیشه های نو، ارزش های نو، جان های روبوت های اندیشه های کهن شکستن، و در هیچ دوره این شکستن و خوش شدن اندیشه های کهنه رو در برابر باده های اندیشه های نو شاهد نبوده ایم که در دوره جدید پرسش های تازه همیشه در تاریخ، همیشه در تاریخ تیه برنده و تیز پرسش های تازه همیشه پاسخ های کهنه رو شکستند. اگر میخواهید بدانید یک جامعه، یک تمدن چقدر پویاست و زنده، ببینید چقدر پرسشاش تازه است، و میخواهید ببینید چقدر فرسوده، ببینید چقدر پاسخهایی که به پرسشها میدیم کهنه اند و فرسوده. تیز پرسشهای سقراطی و حلقه سقراطیان از بنیادی ترین مسائل بشری ما بساط پاسخهای کهنه سوفسطائیان را برچید و جامعه پاسخهای کهنه حلقه سوفسطائیان را درید و برید و به دور افکند. ما در یکی از زلزله خیزترین اعصار تاریخ بشر زندگی میکنیم، در یکی از آتشناک و آتش فشانی ترین ادوار تاریخ بشر. سه یا چهار سده به مقیاس عمر کوتاه بشری ما زمان بلندی است، ولی سه یا چهار سده به مقیاس عمر تاریخ بشری ما زمان چندان کوتاهی هم نیست، زمان کوتاه است. در این سه و چهار سده اخیر چنان چهره تاریخ جهانی به مقیاس جهان شمول تغییر کرده که احساس میکنیم گاهی انسانهای دیگری از سیاره دیگر آمدن و در قبار کیهانی سیاره ما سفنا گزیدن. قرب و خوی ما، چهره تاریخ ما از ریشه و بنیاد دگرگون شد به مقیاس جهانی. پنج شش تمدن بزرگ چند هزار ساله گرگاهی سرخوشتان با صداهای آتشنان، با دانش و دانایی نظامیان قاره غربی بساطشون برچیده شد و به روزهای تاریخ پیوستند، و ده ها هزار جوامع بومی آفریقایی و تحولاتی که در قاره غربی افتاد تمام تاریخ بشر رو دور زد. اون تحولات جهانی بود. همه فرهنگ ها تا پیش از این تحولات زلزله خیز و سنگین و آتش نشانی انگار گویی افسانه آتلانتیز افلاطون یک بار دیگه به وقوع پیوست که گدازه هاش سراسر جغرافیای تاریخی بشر فرا گرفت و مهبانش همه جا شنیده شد. ما هنوز این انرژی هایی که در درون تاریخ متراکم هست نمیتونیم رصد بکنیم چطور این اتفاق میفته. مثل سیاره که در این زندگی میکنیم، روی این پوسته نازک، سرد و شکننده و زمخت این سیاره ما که هستی و حیات و تاریخ ما شکل گرفته، گاهی نمیتونیم باور کنیم که زیر این پوسته نازک عالمی از ابرها و گدازه های سنگین و متراکم هست و هر بار که انرژی خودشون تغییر میکنن با آتش فشان و زلزله طبیعی مواجه هستیم. زلزله های تاریخ خیلی سنگین تر از زلزله های طبیعی هست. تاریخ ما روی این پوسته نازک ارزش ها و باورها و اندیشه های ما شکل گرده، روی همین صورت ها و سطح ها. و وقتی که اون گدازه های و انرژی متراکم درون از زیرلایه های تاریخ و وجود ما برمیخیزن، در آغاز ممکنه صورتی خاصی هم نداشته باشن و فوران میکنن، باز روی همین پوسته و لایه یه سرد مینشینن و صورتهای جدید، سبتهای جدید، دنیای جدید همینطور پی به پی آغاز میشه. اون گدازه ها در آغاز صورت خاصی ندارن، خیلی انفجاری و فوران میکنن. تا پیش از دوره جدید همه تمدن ها، همه جوامع بومی و رومی، آفریقایی و آسیایی و اروپایی و همچنین قاره سرخپوستی در درون جغرافی های تاریخی خودشون زندگی میکردن، سیر میکردن، در مسیر تاریخ خودشون، تقدیر تاریخ خودشون دادن، معماری خودشون، فلسفه خودشون، فکر خودشون، نظام ارزشی خودشون، هر کسی در خانه تاریخ و فرهنگ خودش سکنا داشت. زیستن در یک اقلیم و عالم زیر یک آسمان در یک خانه خیلی پیچیده نیست، خیلی دشوار نیست، چه بسا خیلی هم هنرمندانه نیست. وقتی این زلزله ها در غرب بپا شد، مرد ها شکسته شد، علم و دانش رو که در نوردی در این مرد ها، ما با تداخل های عجیبی مواجه شدیم و شرایطی پیش آمد که در یک آن در دو عالم و اقلیم زندگی بکنیم. البته بسیاری در برابر این طوفان، در برابر سیلان و این سیل به پا خواسته ممتحنانه رفتن، بسیاری از جوامع و استحاله شدن. اون اندک هایی که موندن، اون انسان های اندکی که میمانن، اونها مسیرهایی رو تغییر میدن. خیلی مهمه اصلا تاریخ و اندک ها تغییر میدن. بازیگران واقعی اندکان، تماشاگران کثیرند و بسیار. این طوفان به پا خواسته در غرب که کانونش بود، خب فرزندان ما هم از این سرزمین وارد این کانون شدن. تصور بکنید ریشه های تو در یک عالم و اقلیم معنوی و جغرافی های دیگری هست، در اون جغرافی، در دامن اون جغرافی ها زاده شده ای، در دامن اون ارزش ها و اون فرهنگ پرورش یافته ای، هم میری زیر آسمان دیگری های زندگی کنی با ارزش های دیگه، فرهنگی کاملا متجدد، اون متقدم و این متجدد، معماریش، هنرش، سبکش، فلسفهش، نحوه زندگیش به طرز بی سابقه متجدد، به طرز بی سابقه متجدد. و تو به کانون این زلزله ها داری، در کانون زلزله ها زندگی کنی. بسیاری از بزرگان و فکر و فلسفه‌ای که ما ازش سخن میگیم، تو با اینا زندگی کنی. با اینا بر سر یک شام سفره نشستی، بر سر یک کلاس شانه به شانه اینا نشستی، دستگاه و گوارش ذهن تو، زاویه تو، اندیشه تو، خوب این اندیشه ها و این موجه ها و این سرکار هضم کرده باشه و بمانی و بیستی و نشکنی، ستون فقرات و هویتت نشکنی، فرو نریزی، بزرگی، اصالت خودت رو به باقای سست رفاق دنیای مدرن نفروشی، اصیل بمانی، بزرگی و قلندر، قلندر اندیشه، و ریشه های خودت بدون در کجای تاریخ ایستاده ای، ریشه هایی تو در کجاست، معنای ایرانی بودن رو بفهمی و درک بکنی. امید مخاطرات ببین، روش برگه های روش و روش تیز تو زنگ های خطر ببینی، به مجلسیان و دولتیان و قضاییان و نظامیان و روحانیان و تحصیل کرده های ایران شهر میهنت خوشدار بدی، که خطرها پیش روست، آسان نگیرید. اون یکی مست از باده قدرت و سربردهای بادآورده، ولی تو زخم‌ها رو بکشی و احساس کنی، سلامتی به خطر بیفته، رنج بکشی و اون نبینه و تو ببینی، بزرگی و قلندر. استاد بزرگ فلسفه ما چنین انسانی است، خاطرات میبینه، خطرها رو میبینه، درک میکنه و میدونه ما در چه شرایط پیچیده‌ای قرار داریم. در هیچ دوره تاریخ بشر این چنین شکننده و خطرخیز نبود که در دوره جدید، و تحولات در هیچ دوره این چنین شتابناک و آتشناک اتفاق نمی‌افتاد که در دوره جدید. شتاب تحولات ببینیم، آتلانتیز به پاخاسته در قاره غربی رو خوب و دقیق رصد کنیم و بفهمیم در چه عصری زندگی میکنیم، در کجای عالم استادهی و متعلق به چه اقلیم و عالمی هستی. یک اقلیم رو خوب بشناسی و خوب بفهمی و به اقلیم دیگری هم وفادار بمانی. من اون ساده بدایت که دفتر شما مقایسه بکنیم این شکست در برابر نیهیلیسم نحوی میشکنه، برآمده از درون این فرهنگ اشراقی، یک فرهنگی که برها ریشه‌هاش تفکرش اشراقی هست و شاعرانگی درش خیلی قوی هست. هنوز پیوند میان آسمان و زمین قطع نشده و میره اونجا و در برابر اون نیهیلیسم خیلی سریع میشکنه. بعضی ها استحاله میشند و میرن، نه عقلیتی نه شخصیتی، ولی تو بمانی و وقتی از شخصیت، وقتی از خوبیت، وقتی از ایران شهر سخن میگویی، در درون تو حضور داره. بحث نظری صرفا نیست، سرمایه ریختی برای شناساندن آن و برای سیادت از آن، برای اقتدار و اعتبار. اینجا مسئله ناسیونالیسم نیست، مسئله گفتن واقعیت هاست، دیدن خطر هاست. و این خیلی مهمه که بسیاری نمی‌بینن، بسیاری درک نمی‌کنن که ما در چه عصر پیچیده ای زندگی. فکر میکنن وقتی از ایران سخن میگوین، فکر میکنن اینجا آلاسکاست، اینجا استرالیاست، اینجا قطر و امیرنشینای امارات. شهر ایرانی بودن درد نمی کنن، نمی دونن این سرزمین 3000 نبوی است. ما ملتی هستیم نبوی، یکی در دولت آمین زرتشت با کتاب کلام مقدس و بعد 1000 در دولت قرآن، و ملت ها بر مبنای ارزش‌های بنیادی و اصلی بنیاد بیپذیرن. این بنیان ها و این ارزش ها هست، ربطی به ناسیونالیسم نداره. گفتن واقعیت ها تکه بر بیان مشتری که حضور داره، از عرس تا ارمن، از ارمن تا هیرمن، از هیرمن تا قطرک، همه جا احساسش میکنیم، هم در روحانیتش و هم در کتاب و کلامش و هم در موسیقی و رقصش و هم در زبانش و هم در سنتاش. تأکید روی یک تاریخی که عملاً هست، یک میراث مشترکی که عملاً هست، این ناسیونالیسم نیست، ولی انکارش خصمانه و دشمنانه و خطرناک و بی‌معنا و بیهوده است. اونایی که انکار میکنن ریشه هاشون رو دقیق نمیشناسن، نمیدونن ریشه در چه خاک معنوی دارن، شأن ایرانی بودن درک نمیکنن. فیلسوف قلندر ما خوب میفهمه زیر دو آسمان زیسته، خیلی هنرمندانه است. شما در دو جغرافیا، در دو اقلیم، در دو سنت متفاوت، در دو نحوه فکر متفاوت زندگی بکنید، یکی رو خوب بفهمید و دیگری امید وفادار بمانید. بزرگی و نام و یاد و خاطرت و ملت ایران همیشه باز خواهد داشت. بسیار ممنون.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حکمت الله ملا صالحی خاطر صحبت های خوبی که فرمودند. خدمت را عرض میکنم یه بار دیگه خدمت همه اساتید محترم، حضار گرامی، به خصوص وزیر محترم راه شهرسازی جناب آخوندی، خیلی خوش آمدید. عرضم به حضورتون که در این من یه نکته بگم سخنرانان عزیز، اگر دوستی بفرمایند بین 15 تا 20 مباحث رو در واقع جمع کنم ممنون میشه. استدلال سید جواد طباطبایی بر اهمیت و اولویت اندیشه سیاسی این بود که در غیاب مبانی انباشتی از علم در حوزه سیاست نخواهد بود. کسانی که مبانی نمیدانند نمیتوانند در گیر مسائل بنیادی شوند و اهل اجتهاد در پرسش های زمانه باشند. چنین دریافتی از ماهیت علم سیاست افتضاحات آموزشی خود را داشت. دعوت میکنم از راقم این سطور استاد دکتر داود فقهی تشریف آورند.
سلام عرض میکنم خدمت استاد خوبم و اساتید ارجمند، دوستان محقق، دانشجویان، خانمها و آقایان ارجمند. یک بحث کوتاهی دارم. بحث من بیشتر از جنس خاطره است، منتها خاطره علمی هست. خدمتتون عرض کنم که از این موقع آدمی شانس میاره که میگن اتفاق بزرگی است که آدم در محضر یک استادی قرار بگیره و چند سالی از خرمن دانشش بیاموزد. من در این متنی که دوستان تهیه کردن یک مطلبی رو فراهم کردم، عنوانش رو گذاشتم خاطره یک حضور. در اون مطلب کوشش کردم که اون چی که در حافظم بود در مورد حضور محدود استاد دکتر طباطبایی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران قلمی بکنم. همین جلسه هم چون محدود هست یکی دو مطلب از اونجا اشاره میکنم و یکی دو نکته دیگری را هم که ذهنم هست اشاره میکنم. یادم هست که اونطور که من ذهنم یاری میده آقای دکتر طباطبایی سالهای 69 تا نیمه 73 بود، تا نیمه آخرای تقریبا همین پاییز بود در واقع در دانشکده حضور داشتن. این موقع موقع خیلی ارزشمندی بود، بسیار ارزش داشت. ما دانشجوی لیسانس بودیم و کم کم مطالب رو که میخوندیم آوازه های دکتر طباطبایی به تدریج داشت میپیچید در دانشکده ها، توی حوزه، حتی در مراکز علمی و به خصوص این کتاب مهم تعریفی درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران منتشر شد. این کتاب خب خیلی مهم بود، نشان از تولد یک اندیشه بزرگ داشت و معلوم بود که این اندیشه دنباله‌دار هست، در واقع به تدریج به حرکت خودش، تکامل خودش ادامه خواهد داد و به نتایج بسیار مهمی خواهد رسید. این کتاب و بعد کتاب‌های بعدی، یعنی سگانی اول استاد دکتر طباطبایی به بازار پژوهش عرضه شد، کتاب‌های ارزشمندی بودند، بحث‌های مثل زوال اندیشه سیاسی و بعد کتاب‌های دیگر. به تدریج هم کتاب‌های دیگری هم آمدند، یعنی آن چیزهایی که استاد در کلاس‌های درسشون می‌گفتند بعدها سگانی دوم رو نوید می‌داد، یعنی بحث‌های استاد در مورد رابطه سنت و تجدد و بعد بحث‌های ویژه در مورد ماهیت تجدد ایرانی، این بحث‌ها مطرح شده بود. ما هم خیلی خوشحال بودیم، یکی از انگیزه هایی که راستش من به عنوان طلبه این انگیزه رو پیدا کردم که در این رشته ادامه تحصیل بدم، حضور دکتر بود در دانشکده. حضور دکتر در دانشکده نعمت زیادی بود و بسیار بسیار بزرگ. بعضی موقع یاد این شعری میخونم که نمیدونم از کدوم یکی از بزرگان هست، ولی استاد خوبمون آیه درودیان اینو میگفتن، در مورد ماه رمضان بود که صد شکر که عید رمضان آمد و صد حیف که ماه رمضان رفت. بعد اینو گفتن عمر. این جالب بود برام، بودن دکتر در دانشکده یک نعمتی بود و خودش آرزو میکرد که فرصتی برای نوشتن داشته باشه، اون هم خب یک نعمت دیگری بود. در واقع در هر دو حالت استاد برای ما و برای جامعه پژوهشی ما ارزشمند بود و کاراش مهم. من میخوام این جمله رو عرض کنم، وقتی استاد اومدن دانشگاه تهران، دانشگاه تهران در گروه علوم سیاسی یک گرایش تاریخی بود که تحت تأثیر مرحوم شیخ الاسلامی ها این بحث را رواج داشت و یک گرایش جامعه شناسی بود که در دو شاخش مسلط بود، یکی شاخه مارکسیستی یا مارکسیانیستی بود که در ادبیات استاد ارجمندمون که دعا میکنیم که همیشه سلامت باشند و سالم به وطن برگردند، جناب استاد آقای دکتر حسین بشیریه بیشتر در واقع گفتمان جامعه شناسی حاکم بود، اون هم با روایت و ورژن چپ تا حدودی چپ معنی عامش، و در مقابل این گرایش باز هم یک گرایش جامعه شناختی بود که استاد خوبمون جناب آقای دکتر نقیب‌زاده، نمیدن تشریف آوردن یا تشریف میارن به زودی در این محفل، ایشون قرار داشتن و بیشتر گرایش های غیر مارکسیستی از جامعه شناسی رو دنبال میکردن. در این دوره شاخه اندیشه شاخه یتیم بود و شاید بشه گفت که غیر از این که یتیم بود، گیج و باج هم بود، یعنی یک جهت خاصی در خودش دیده نمی‌شد. به همین دلیل گرایش اندیشه چندان مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، اما با آمدن دکتر به دانشکده به تدریج این حوزه به یک دانش قوی تبدیل شد و جالب این هست که هنوز سایه دکتر سر این گرایش هست و در واقع خب دوستانی که الان در دانشکده هستن میدونن که جزء انتخابهای اول دانشجویان هست در این حوزه این گرایش. بودن دکتر خیلی مهم بود، از چند جهت مهم بود، من یکی دو مطلب عرض میکنم و از دوستان تقاضا میکنم که به من یه تذکر بدن زمان رو بیشتر اشغال نکنم. از چند جهت بودن استاد مهم بود. یکی این بود که اصلا اولین بار بود که یک بحثی بسیار مهم در درون یک مثلث مطرح میشد و اون عبارت بود از ایران، اسلام و تجدد بود. در واقع این بحث داشت مطرح میشد، این بحث جدی بود. استاد دکتر طباطبایی تونستن مسائل امروز رو به پرسش‌های فلسفی تبدیل کنن، در واقع مجبور کنن ذهن دانشجو و شنونده رو که برای همیشه به این بحث بپردازن. اصلا مسئله دیگه از حالت به تعبیر خودشون ایدئولوژیک خارج شده بود، یعنی این ایران پرستی فانتزی تبدیل شده بود به ایران شناسی فلسفی و این یک گام بزرگ بود، گامی بسیار بسیار ارزشمند، یعنی تبدیل کردن بسیاری چیزها. خب اون موقع بود دیگه، گرایش های چپ بودن یا ایدئولوژی های مذهبی چپ و راست بودن یا سنتی بودن، بحث های زیادی بود، ولی این موقع این بحث تبدیل شد به یک مسئله فلسفی بسیار مهم و قابل تأمل. در واقع یعنی ایران و مسائل ایران و در امتداد اون مفهوم وطن و بعد مفهوم حکومت ملی، بعد دولت مدر، مشکلات دولت مدر، موانع دولت مدر و بسیار مهمتر از اینا ایماج و تصویر دولت مدر و زمینه گذار یا راه‌های گذار از سنت به تجدد، اینها بحث‌هایی بودند که در قالب پرسش‌های بسیار خوب فلسفی خودش رو طرح کرد و خود استاد چون ادبیات شفاف و روشن بود نتایج جالبی داشت. من به این قسمت هم اشاره میکنم. یکی از مهمترین نتایجش این بود که کسانی که ادبیات استاد را میشنیدن به دو گروه تقسیم شدن. در واقع یک هیجان مطالعه در تاریخ فکر پیدا شد در جامعه ما، چه در درون حکومت، چه در بیرون حکومت، چه در درون دانشگاه، چه در بیرون دانشگاه. من همیشه چون توی حوزه بودم در درون حوزه این بحث‌ها، یعنی اصلا این کتاب‌های استاد تبدیل شده بودن به موضوع گفتگو در حتی فیضیه و جاهای دیگه. من بین بچه‌ها می‌دیدم، دوستان طلبه هم می‌خوندن. دو تا اکثر عمل ایجاد کرد، یک هیجان بزرگ مطالعاتی ایجاد شده بود در قالب دو گرایش. کسانی که طرفدار این تفسیرها و این برداشتهای دکتر بودن شروع کردن که این ادبیات رو بیشتر مستندتر بکنن، بس بدن در قالب پایان‌نامه ها و اینها دنبال کنن، و کسانی که به تدریج در مخالفت با دیدگاه دکتر قرار گرفتن اونها هم شروع کردن موجی از تولیدات رو داشتن. درسته که بخشی از این تولیدات ممکن هست که در واقع به اون حد از پایه علمی نرسیده باشد، اما بالاخره اندیشه پژوهی یک جریانی شد که وجود داشت و این از نعمت وجود استاد بود که در دانشگاه بود. دومین چیزی که در ادبیات دکتر برای من خیلی جالب بود، ادبیات تند و تیز و بدون تعارف بود. این شاید به ذهن تعارف آمیز جامعه ما بعید بیاد و بعضی موقع هم احساس بکنم که خیلی ها ناراحت میشن، ولی خب بالاخره مسئله علمی بود دیگه. شما چه واژه‌ای میخواد بگید که فلانی دیدگاهش خطاست؟ بالاخره باید کلمه پیدا کنید دیگه. میگید خطا رفته، غلط بود، نادرست بود، دیگه نمیتونید تعارف بکنید که. این ادبیات شفاف استاد خیلی خوب بود و از جمله خوبی هاش این بود که جنب جوشی رو در خود دانشگاه هم ایجاد میکرد. من یادم هست تا زمانی که دکتر در دانشکده بود یه تحرکی بود، تحرک زیادی در این حوزه وجود داشت و وقتی که یه مدت در فرانسه بود و یه مدتی هم یادم هست که نوشته های استاد به صورت موقت یک کم شد، یه دوره یک کمی کم شد. جالبه که اون موقع این بحثا خوابیدن، یعنی من میخوام عرض کنم که این یک نعمت بزرگیست، یک اندیشمندی جریانهای موافق و مخالف رو برانگیزاند، در این حال خودش به دیدگاه هایی که اساساً ضرورت داره برای جامعه ما بپردازد، به خصوص اون تأمل فلسفی در مورد مسئله ایران هست، ایران دیروز تا ایران امروز و به خصوص ایران آینده. این بحث جدی بود. من آخرین حرفم را هم میخوام عرض کنم. به نظر میاد که اندیشه های بزرگ در عین این که بسیار این انرژی رو تولید میکنند در جامعه، بعضی موقع مشکلاتی هم ماش مواجه میشن. یکی از اون اندیشه ها یه مشکلات این هست که تفکر یک متفکر رو گروهی این قسمتش رو بگیرن و گروهی هم آن قسمتش رو بگیرن، یعنی در واقع به تعبیر حوزوی نومن به بعض و نکبر به بعض باشد، یه قسمتش رو بگرن این قسمت رو قبول بکنن و یه قسمتش رو بگرن اون قسمتش رو رد بکنن. جالب این هست که این اتفاق در تمام اندیشه های بزرگ رخ داده. خب مثلا یکی از این بحث همین اندیشه های هگل هست، تا اونجایی که خود استاد به ما یاد می دادن بالاخره هگلی ها به جوان و پیر و چپ و راست و اینجوری تقسیم شدن. ادبیات مارکس اینطور بود، ادبیات اکثر اندیشمندان بزرگ اینطوری هست. من حسم این هست که این اتفاق داره در مورد ادبیات دکتر هم رخ میده، یعنی بخشی از در واقع علاقمندان جوان دکتر میان اون قسمت در واقع ایرانیگری غلیظ رو دارن میگیرن و بخش دیگری هم اون قسمت های دیگر رو دارن برجسته میکنن. ولی به هر حال این اندیشه یک پکیج هست، یعنی این کتاب ها چه در مورد تجدد داره صحبت میکنه، از مشروطه و مشروطه به بعد داره صحبت میکنه، چه آنچه که از قبل صحبت میکنه، اینها در واقع حلقه های به هم پیوستن. تقسیم کردن اینها در واقع نه تنها به ادبیات دکتر کمک نخواهد کرد، بلکه این اندیشه رو با چالش های احساسی هم مواجه خواهد کرد. خوشبختانه دکتر زنده است و آرزو داریم برای سالها زنده و شاداب باشن. سرحال و همچنان که میبینیم قبراه به مراقبت فکری در حوزه ایران که بپردازن. فکر میکنن و از همینجا هم تقاضا میکنن که خود استاد بعضی موقع به این پیوستگی ها بیشتر اگر باز تأکید کنم، شاید به شاگردان جوانی مثل ما راهنمایی های خوبی باشد. خب من یک طلبه هستم و آخرش همیشه دعا میکنم. خدا را دعاگوییم و سپاسگزاریم که در این مرحله از تاریخ ما این اندیشمند بزرگ و نقاد و زمانشناس رو به ما عطا کرده. آرزو میکنیم که همیشه سالم باشن، اندیشه هاشون همچنان روان و جاری باشن و من معتقد هستم که به تدریج این گوش هایی که امروز در اکناف و حواشی اندیشه های دکتر رو میشنون، یواش یواش وارد به قلب جامعه و حکومت هم خواهند شد و به تدریج تغییراتی مثبت رو ما شاهد خواهیم بود و همه اینها را انشاءالله مدیون تفکر استاد میدانیم و خواهیم دانست. سپاسگزارم.
ازام هسته نباشید، من وظیفه خودم میدونم که همه اساتیدی که اینجا حضور دارم تشکر کنم، یه عذرخواهی کنم از دوستانی که روی زمین نشستن ایستادن، کوچکی سالن رو بر ما ببخش. در این قسمت برنامه در خدمت جناب آقای آخوندی وزیر محترم راه شهرسازی خواهیم بود. تشکرشون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب فرصت بسیار مغتنمی است و افتخاری است برای من که در این جمع چند جمله‌ای رو صحبت بکنم. خب مثل همه شما من هم با برخی از ارزش‌ها و کتاب‌های استاد آشنا هستم و مطالعاتی رو داشتم در ارتباط با این اندیشه ها. توی جلسه فقط یک نکته بسیار کوتاه رو در ظرف چند دقیقه کوتاه میخوام عرض بکنم و خیلی نمیخوام مصدق بشم. ما که در واقع در پست‌های اجرایی هستیم و شاید هم خیلی مورد سوال باشه کسی که عمدتاً در حوزه شهرسازی و حمل و نقل میخواد صحبت کنه چه ربطی به حوزه اندیشه ایران شهری داره. ولی واقعیتش اینه که برای من به عنوان یک کسی که میخواد راجع به توسعه ایران فکر کنه همواره اصلی ترین بحث این بوده که آیا ما میتونیم راجع به توسعه ایران فکر بکنیم قبل از اینکه اصلا مسئله